ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع انفجار در استان حلب خبر داد. بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی تحقیقات خود را از امروز در دوما آغاز می‌کنند. پوتین و اردوغان بر سر لزوم تلاش‌های دو جانبه در حل بحران سوریه توافق کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع انفجار در استان حلب خبر داد. این نهاد حقوق بشری میگوید دلایل انفجار هنوز به طور دقیق مشخص نیست و ممکن است به دلیل حمله هوایی یا سانحه باشد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید منطقه‌ای که این انفجار در آن رخ داده منطقه‌ای است که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان شیعه افغان در آن حضور دارند. این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که آمریکا، فرانسه و بریتانیا در واکنش به حملات شیمیایی در دوما مراکز تحقیقاتی و زرادخانه شیمیایی ارتش سوریه را مورد حمله موشکی و هوایی قرار دادند. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی از امروز یک شنبه تحقیقات خود را درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در دوما آغاز می‌کنند. کارشناسان این سازمان روز شنبه وارد دمشق شدند و قرار است روز یک شنبه برای جمع‌آوری شواهد و مدارک درباره حمله شیمیایی اخیر به دوما بروند. مسئولان دولت سوریه گفتند اجازه بازرسی و تحقیقات آزادانه را به کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی خواهند داد، در حالی که کشورهای غربی حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی در دوما با هدف سرکوب معارضان بشار اسد می‌دانند، دمشق و متحدانش روسیه و ایران این اتهام را رد می‌کنند. در واکنش به این حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه بامداد شنبه به مناطقی در سوریه حمله کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رجب طیب اردوغان همتای خود از ترکیه در یک گفتگوی تلفنی وضعیت جاری در سوریه را مورد بررسی قرار دادند. کاخ کرملین در اطلاعیه اعلام کرد که این دو رهبر بر لزوم افزایش تلاش‌های دو جانبه به منظور یافتن راه حل سیاسی برای درگیری‌ها در سوریه توافق کردند. اجلاس سران اتحادیه عرب روز یک شنبه به میزبانی عربستان سعودی با شرکت رهبران کشورهای عرب به جز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز شد. این نشست در حالی برگزار می شود که آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز شنبه به سوریه حمله نظامی کردند و تنش‌های میان ریاض و تهران نیز افزایش یافته است. در این نشست سالانه 22 عضو اتحادیه عرب، عربستان سعودی به دنبال اتخاذ موضعی یک پارچه و سرسختانه در مقابل ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی و ایران هر دو درگیر جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه هستند. این دو کشور همچنین از احزاب مخالف در عراق و لبنان نیز پشتیبانی می‌کنند. و کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند اجازه حضور جعفر پناهی در دوره پیش روی جشنواره کن داده شود. فیلم جدید آقای پناهی به نام سرخ برای نمایش در بخش مسابقه 71مین دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده است. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در حال حاضر هیچ گونه ارزی از سوی بانک مرکزی به بازار صرافی ها تزریق نمی شود و فعلا فروش ارز مستقیم توسط صرافی ها ممنوع است. تا کنون روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه یا چند روز در هفته ارز را از طریق صرافی های منتخب خود به بازار تزریق می کرد. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید ارزی دولت ایران، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی یا صدور حوال‌های ارزی را ندارند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا ارزیابی او را از این تصمیم بانک مرکزی ایران جویا شده است. حسن منصور:
قیمت وقتی مطرحه که بازاری وجود داشته باشه، وقتی بازار تعطیله قیمت وجود نداره، اون که پدید میاد بازار سیاهه. علت کاملا روشنه. اولا قیمت که دولت اعلام کرده قیمت درستی نیست، قیمت واقعی نیست. یعنی امروز در حدود 5000 تومان و به بالا میتونه قیمت دلار برای تومان بشه. هر قیمتی پایین تر از این قطعا تقاضای زیادی رو برمی‌انگیزونه برای خرید. اینم در شرایطی است که دولت امکان عرض لازم به بازار داشته باشه. اگر نداشته باشه هر قیمت که اعلام میکنه بی‌معناست. به این ترتیب اقدامی که دولت اخیرا کرده عملا به معنی تعطیل کردن بازار و فرستادن تقاضا به زیر بازاره. عمده ترین تقاضا برای ارز از سوی کسانی است که میخوان سرمایه خودشون رو به بیرون ببرن. در نتیجه برای فرار سرمایه علل سیاسی امنیتی وجود داره. در نتیجه بدون حل این مسائل دلار همینطوری مسئله داغی باقی خواهد موند.
آقای منصور، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که شیوه کار صرافان عوض شده و اجازه خرید و فروش و صدور حواله ارزی هم ندارند. باز تعریف کار صرافی در ایران چه پیامدهایی رو برای بازار ارز در پی خواهد داشت؟
مقولاتی ضمن اینکه ظاهرا معنی داره بی‌معناست. ما در ایران بازار ارز نداریم. یعنی بازار ارزی که در دست بازار و بخش خصوصی باشه نداریم. در نتیجه عرضه کننده ارز به صورت 80-90% بانک مرکزی است. به این ترتیب بانک مرکزی انحصار عرضه ارز به بازار رو داره. صرافیان که از طرف بانک مرکزی 10-12 تا جواز دارند، پول را از اون میگیرند برای مردم با قیمتایی که ایشون اعلام کرده میفروشند. به این ترتیب باز تعریفش به چمنه معلوم نیست. در تمامی دنیایی که در اونجا مسئله ارز به این معنا وجود نداره، اینی که در اونجا بازار آزاد گسترده وجود داره مثل همه کالاها. شما در هر کدوم این کشورهای آزاد و بدون مسئله میتونید ارز رو از هر بانکی، از هر صرافی، از هر بخش خصوصی خرید کنید. چنین چیزی در ایران وجود نداره. علت چمین است که میان ارزی که شما از بانک میخرید و ارزی که از صرافی میخرید تفاوتی وجود نداره. تفاوت اگر هست در بازار رقابتی به اندازه چند دهم یک صدم میتونه وجود داشته باشه و الا در بازار رقابتی نازو تعدیل میشه. به این ترتیب مشکل اساسی در باز تعریف صرافی نیست، بلکه این است که مشکل ارز در ایران وقتی حل میشود که اولا قیمت ارز واقعی باشه، وانگهی بخش آزادی هم در بخش خصوصی حضور داشته باشه که به صورت رقابتی بتونه با بانکی که به دولت مربوطند عمل بکنه.
آقای منصور، برخی گمانه‌زنی ها حاکی از این هست که تصمیم دولت به تعلیق و ممنوعیت خرید و فروش آزاد ارز در بازار به خاطر این هست که بتونه جلوی شوک احتمالی از خروج آمریکا از برجام رو بگیره که ممکن هست که بر بازار ارز ایران تأثیر بذاره. اگر این تصمیم رو درست بدونیم چقدر میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از شوک به بازار ارز در صورت خروج آمریکا از برجام؟
شوک در دست دولت ایران نیست. شوک در دست این است که دولت آمریکا چه تصمیمی بگیره. در این صورت چنین شوکی پدید خواهد اومد. وقتی این شوک واقعیت پیدا بکنه طبیعی است که نگرانی از ارزش پول ملی کمتر خواهد شد، از گرانی ارز بیشتر خواهد شد و تقاضا برش افزایش پیدا خواهد کرد. جلوی این رو چگونه میشود گرفت؟ دولت عملا راهی که در پیش گرفته تعطیل کردن بازاره و چون بازار عرضه کننده اساسیش خود دولت هست، خب جلوی این رو میگیره. ولی آیا این جلوی بازار سیاه ارز رو میگیره یا نه؟ خب در اینجا یه سری نیازمندی های بسیار موجه وجود داره برای مردمی که نیاز به ارز دارن، برای خرید داروشون، برای خانواده هایی که میخوان برای بچه های دانشجوشون پول بفرستن، برای مسافرانی که به خارج میرن. اینا هزینه های جاری و ضروره. ولی عمده تقاضایی که در ایران امروز وجود داره اینا نیست، بلکه اون فرار سرمایه است که طی یک سال گذشته طبق بیانات مسئولان از 30 میلیارد دلار فراتر رفته و این علل سیاسی و امنیتی و در واقع از میان رفتن اعتماد به ارزش پول ملی است.
گفتگوی بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. اما کشاورزان و معترضان اصفهانی در واکنش به سخنان امام جمعه این شهر یک بار دیگر به خیابان‌ها رفتند و اعتراضشان را به کمبود آب برای چندمین روز متوالی نشان دادند. وضعیت آب کشاورزی اصفهان در شرایطی بحرانی است و برخی از مسئولان در بقیه استان‌ها و شهرها درباره کمبود آب آشامیدنی نیز هشدار دادند. آساده اسدی گزارش می‌دهد.
با وجود واکنش تند امام جمعه اصفهان به کشاورزان معترض به نبود آب و پیگیر حقابه از زاینده رود برای کشت بهاره و سیاسی دانستن اعتراض آنها، خبرها کیست استان اصفهان در حضور نیروهای امنیتی همچنان صحنه اعتراض به وضعیت آب است. در حالی که امام جمعه اصفهان گفته بود کسانی که آب را بهانه کردند به گفته او فتنه‌گرند و به دنبال آشوبند، اعتراض کشاورزان نه تنها خاموش نشد بلکه روز شنبه مدیر کل دفتر مدیریت بحران در وزارت نیرو اعلام کرد به علت اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته آب انتقالی از اصفهان به یزد قطع شده است. به گفته او آسیب‌های خط انتقال آب اصفهان به یزد روز بعد برطرف شده و آبگیری دوباره آغاز شده است. کشاورزان اصفهان پاسخ‌های امیدوارکننده در این مدت اعتراضشان به کم آبی دریافت نکردند. مثلا محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان در واکنش به این اعتراض‌ها وضعیت کمبود آب در استان را فلج کننده توصیف کرده. او گفته تأمین آب آشامیدنی 5,200,000 تن جمعیت در فصل گرم امسال در اصفهان به مرحله نگران کننده ای رسیده است. به گفته او منابع آبی استان اصفهان و میانگین ورودی سد زاینده رود به 1/3 سال قبل کاهش پیدا کرده است. آنطور که اسماعیل کرم پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران میگوید، این مشکل کشاورزان سال هاست که از همین زمین‌های کشاورزی آغاز شده است.
اینها رو خود ما به دست خودمون در استان اصفهان تولید کردیم. ما حدود 92% از مصرف آبمون به کشاورزی اختصاص داره. سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده. آب رو وارد کرج میکنیم، آبیاری کرتی و یا غرقابی. کرج رو پر از آب میکنیم، مقدار زیادش تخلیه میشه، مقداری میره پایین. در حالی که امروزه جهان به طرف استفاده از آبیاری های مدرن مانند بارانی و قطره‌ای و مهپاش رفته که در اونها در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و بهره کشاورزی همون میزانی است که با آبیاری چرتی به دست میاد.
استان اصفهان تنها استانی نیست که وضعیت هشدار دهنده حتی برای آب آشامیدنی آن اعلام می شود. نماینده ایران شهر در مجلس گفته وضعیت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حاد است و تأمین آب آشامیدنی مردم مشکل شده است. محمد نعیم امینی فرد از خشکی بیش از 1500 رشته قنات در این استان خبر داده و گفته 90% قنات ها خشک شدند. تشدید خشکسالی این منطقه با تغییرات اقلیمی همراه شده، اما با توجه به بهره برداری های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی برای بالا بردن سطح زیر کشت، فشار فراوانی را بر منابع آبی منطقه وارد کرده است. کشاورزان با مشکل شدید آب روبرو هستند و آنهایی هم که البته محصول آببری مثل هندوانه تولید کردند، شاهد خراب شدن روزانه محصولشان به دلیل کمبود کامیون برای حمل آنها هستند. کشت محصولات آببر دیگری مثل گندم و جو هم با دستبرد به سفره‌های آب زیرزمینی باعث غفلت از خشکیدگی تالاب هامون شده است. هامونی که آبش از هیرمند می آمد و هیرمندی که بالادست آن در دست دولت افغانستان است و سالهاست که بحث بر سر حقابه ایران هنوز به جایی نرسیده است. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی به نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم.
هشدارهای روزمره درباره آب آشامیدنی و کشاورزی پای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو را به مجلس باز کرد. آنطور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید، کمیته بررسی شرایط ویژه و بحرانی آب در دولت تشکیل شده است.
تسهیل و به نوعی ساماندهی توزیع آب. بالاخره کشاورزان ما، مردم عزیز برای آب شرب و بخش صنعت ما دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارند که قرار شد عزیزان ما این
اما این کمیته ها و عملکردهاشان هر چه که هست اثری بر هشدارهای بقیه استان‌ها در مورد کمبود آب آشامیدنی نداشته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان اعلام کرده آبی برای شرب و استفاده مردم وجود ندارد، چه برسد به اینکه حقابه محیط زیست را مطالبه کنیم. به گفته او بارندگی ها نسبت به سال گذشته 80% کاهش داشته است، موضوعی که در بسیاری از استان‌های ایران به صورت چشمگیری تکرار می‌شود. کاهش بارندگی، کمبود آب، وضعیت بحرانی آب و همچنان پایمردی و اصرار به همان روش‌های کشت سنتی آببر و البته مدیریت نامناسب منابع آب کشور.
گزارش همکارم آزاده اسدی را میشنیدید درباره بحران آب در اصفهان و اعتراض کشاورزان این استان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.